سلام، به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. 4 روز نیروهای ویژه جمهوری چک به اتهام قتل یک سرباز افغان در شهر برنو محاکمه می شوند. رسانه های چک امروز گزارش دادند که این قضیه مربوط به رویداد در سال 2018 است، زمانی که در منطقه شندند ولایت هرات فرد به نام خان، یکی از مربی سگ نیروهای چک به نام پروخاسکارا، با گلوله کشت و 2 تن دیگر را زخمی کرد. خان مدت کوتاهی پس از تحقیقات جان باخت. بر اساس گزارش رسانه‌های چکی، این 4 سرباز همچنان به دریافت رشوه و تخطی از دستورات نظامی متهم هستند. نشست مشترک تجارتی میان افغانستان و قزاقستان تحت عنوان فرم تجاری قزاق افغان امروز در کابل افتتاح شد. در این نشست علاوه بر شمار از مقام‌های قزاق، از جمله معاون صدر اعظم قزاقستان، برخی از مقامات طالبان هم حضور یافتند. سرلیگ ژومانگارین، معاون صدر اعظم قزاقستان، در این نشست گفت که کشورش آماده است در بخش‌های رای آهن، لوجستیک، زراعت، تکنولوژی و معدن با افغانستان همکاری کند. در این نشست نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت طالبان، گفته که میزان تجارت میان افغانستان و قزاقستان در سال گذشته 32% افزایش یافته. وزیر مهاجرین و عادت کنندگان حکومت طالبان در دیدار با معاون هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما، خواستار کمک‌های بین المللی به مهاجران برگشته به افغانستان شده است. وزارت مهاجرین و عادت کنندگان حکومت طالبان امروز در اعلامیه در صفحه ایکس نوشت که مولوی عبدالکبیر در دیدار با اندریکا راتوته، معاون یونما، گفته که اخراج مهاجرین افغان و بدرفتاری با آنها روابط میان پاکستان و افغانستان را بدتر می سازد. در این اعلامیه از قول اندریکا راتوته آمده که سازمان ملل و نهادهای مربوط در سال گذشته 183 میلیون دلار کمک بشردوستانه را به افغانستان ارسال کردند و برای ادامه آن هم اطمینان دادند. پاکستان از اول اپریل امسال عملیات گسترده را برای بازداشت و اخراج مهاجرین دارای کارت‌های شهروندی ICC و مهاجران بدون اسناد مقیم در این کشور آغاز کرد. رئیس جمهور اوکراین گفته که منتظر پاسخ واضح روسیه در مورد آتش بس است که بر اساس آن عملات به اهداف غیر نظامی متوقف شود. ولودیمیر زلنسکی روز گذشته در یک پیام ویدیویی اعلام کرد که اوکراین متحد است که حمله به اهداف غیر نظامی انجام ندهد. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روز دوشنبه برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ پیشنهاد مذاکره با اوکراین را مطرح کرد. زلنسکی به طور مستقیم به پیشنهاد پوتین پاسخ نداده، اما گفت که اوکراین آماده است در باره آتش بس که شامل توقف عملات به غیر نظامیان باشد وارد هر گونه مذاکره شود. و خبر اخیر این که قیمت جهانی طلا امروز با رسیدن به مرز 3500 دلار در هر اونس رکود تازه‌ای در تاریخ ثبت کرد. در پی طرفه‌های اعلام شده از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، و حمله لفظی و به بانک مرکزی این کشور، سرمایه گذاران به خرید طلا رو آوردند. روند افزایش قیمت جهانی هر اونس طلا در 3 هفته اخیر و دنبال شدت گرفتن نگرانی ها از آغاز جنگ تعرفه در جهان شدت گرفته و بیش از 15% افزایش یافته است. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه: یک جرگه از افغانهای مقیم استرالیا، امریکا و اروپا در حال بازدید از افغانستان است و گفته که با برخی از طالبان در مورد مسائل مربوط به آموزش زنان و دختران گفتگو کرده. از یک سو ممنوعیت آموزش بر میلیون ها دانش آموز و دانشجوی دختر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، از سوی دیگر پسران که اجازه رفتن به مکتب را دارند از نبود کتاب درسی و معلم شکایت می کنند.
یک ماه میشه که مکتب ها شروع شده، نه کتاب است، نه درس است، نه معلم است، نه کتابچه است، نه قلم است.
من مکتب ما کتاب وجود ندارم، آموزش درسی نیست و مشکل روبرو.
در ادامه میشنوید که تاجیکستان میزبان سفارت افغانستان و رهبری نماینده جمهوری مخلوع افغانستان و کنسولگری تحت حاکمیت طالبان است.
در برابر این سفارت در تاجیکستان، کنسولگری افغانستان در خاروغ اعلان کرده است که زیر حاکمیت طالبان عمل میکند.
و در مسائل بین المللی میشنوید که قرار است مراسم تشییع پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان روز شنبه برگزار شود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و وقتتان بخیر. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. من فرشته نگاست و میزبانتان و شفیق عیار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. جرگه افغانهای مقیم اروپا، امریکا و استرالیا که به افغانستان سفر کرده گفته که در جریان گفتگو با برخی از اعضای طالبان مسائل مرتبط با حق آموزش دختران، حقوق زنان و موضوعات مختلف دیگر مطرح کردند. برخی از اعضای جرگه به رادیو آزادی گفتند که در 5 روز گذشته با مسئولان وزارت معارف حکومت طالبان و دیگر ادارات دیدار کردن و قصد دارن با رهبری طالبان در قندار نیز درباره حق آموزش دختران گفتگو کنن. بیشتر در این گزارش.
جرگه حمایت از حقوق زنان و دختران که متشکل از افغانهای مقیم خارج است میگوید که در 5 روز گذشته با مسئولان وزارت معارف و دیگر ادارات حکومت طالبان دیدار کرده و قصد دارد با رهبران طالبان در کندهار نیز درباره حق آموزش دختران گفتگو کند. اعضای این جرگه 15 نفرک سال گذشته نیز با هدف مشابه به افغانستان سفر کرده بود. مدعی است که در جریان این دو سفر با بسیاری از مقامات طالبان درباره آموزش دختران تفاهم کرد و تاکید میکنند که به دنبال نتایج ملموس درخواستهای خود هستند. زرکه ملیار یکی از اعضای این هیئت به تاریخ 21 اپریل به رادیو آزادی گفت:
این بار فقط قصد نداریم در کابل با مقامات دیدار کنیم، بلکه می خواهیم به ولایت نیز برویم، با علما و شوراهای مردمی دیدار کنیم. قصد داریم به قندهار برویم و همچنین در مزار شریف و ننگرهار با بزرگان قومی دیدار کنیم. سال گذشته به ما وعده داده شده بود که خواسته های ما به قندهار منتقل شود. این کار انجام شده، اما ما هنوز موافق به دیدار مجدد با کسانی که به قندهار رفته بودند نشدیم.
خانم ملیار گفت که این جرگه در 16 اپریل به افغانستان رسیده و قرار است تا 4 می در این کشور بماند و به تلاش‌های خود ادامه دهد. در این حال شماری از دختران محروم از آموزش با استقبال از تلاش‌های این جرگه تأکید می‌کنند که برای برداشتن ممنوعیت آموزش دختران نیاز به فشارهای بیشتر داخلی و خارجی است. پشتانه دانش آموز صنف دهم از ولایت کندهار که اکنون از آموزش محروم است به رادیو آزادی گفت:
این برای ما خیلی مهم است که این جرگه آمده. خاص ما از آنها و دیگر کشورها این است که بیشتر بر باز شدن مکاتب دختران تاکید کنند، چون 4 سال است که دروازه های مکاتب بر روی ما بسته شده. امیدواریم آنها خواسته ما را به حکومت برسانند.
یک دانشجوی محروم از تحصیل از ولایت کنر که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که به ادامه این گونه تلاش ها امیدوار است. او افزود که با وارد شدن سال 4 ممنوعیت آموزش دختران نگرانی ها هر روز بیشتر می شود و آینده دختران تاریک تر به نظر می رسد.
ما این تلاش ها را مهم می دانیم. حالا که این اقدام را کردن باید نتیجه مثبتی نیز داشته باشد. امیدواریم که با مقامات طالبان به نتیجه برسند تا اجازه آموزش دختران از مکتب تا پانتون داده شود. طالبان باید خواسته های این جرگه را جدی بگیرد.
هرچند حکومت طالبان تا کنون درباره دیدار با اعضای این جرگه ابراز نظر نکرده، اما طالبان پیشتر گفته بودند که برای بازگشایی مکاتب دخترانه در حال تهیه طرز العمل هستند و منتظر دستور نهایی رهبرشانند. طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان علاوه بر محدودیت‌های فراوان دیگر، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، تحصیل آنان در پوهنتون‌ها و حتی در اینستیتوت‌های صحی را ممنوع کردند. همچنین زنان را از کار در اکثر نهادهای دولتی و غیر دولتی محروم کردند. این محدودیت‌ها با واکنش‌ها و انتقادات شدید سازمان ملل متحد و بسیاری از کشورهای جهان و نهادهای حقوق بشری مواجه شده. اما طالبان نه تنها این محدودیت‌ها را برنداشتند، بلکه آن را بیشتر ساختند.
در کنار ممنوعیت آموزش بر میلیون ها دانش آموز و دانشجوی دختر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، شمار از دانش آموزان مکاتب در ولایت های مختلف افغانستان از کمبود کتاب های درسی و معلمان در مکاتبشان شکایت دارند. چند تن از دانش آموزان به رادیو آزادی گفتند که با گذشت یک ماه از آغاز سال تعلیمی جدید هنوز هم کتاب برشان توزیع نشده. برخی از معلمان هم با تایید مشکل میگویند که نبود کتاب و مواد درسی سیستم آموزش در مکاتب مختل کرده. جزئیات در این گزارش.
نه کتاب است نه درس است.
فرید یکی از دانش آموزان صنف دهم در ولایت بغلان است که میگوید با نبود کتاب‌های درسی، کمبود معلمان و تدریس نامنظم، روند آموزش در مکتبشان با مشکلات جدی روبرو است. او به رادیو آزادی گفت:
یک ماه میشه که مکتب شروع شده، نه کتاب است، نه درس است، نه معلم است، نه کتابچه است، نه قلم است. ما از دولت خواهش میکنیم که همراه ما همکاری کنه، چیکار که ما هم درس‌های خود چیکار بخونیم که وقت ما به جای ضایع میشه.
با گذشت بیش از یک ماه از آغاز سال تعلیمی در افغانستان، شماره از دانش آموزان و خانواده هایشان در ولایت های مختلف شاکیان که تاکنون کتاب های درسی برای آنها توزیع نشده و همچنین مکاتب با کمبود آموزگاران برای تدریس مضامین مختلف مواجهند. زینت باشنده قلعه زمانخان شهر کابل به رادیو آزادی گفت برادرش صنفی از دهم مکتب است، اما کتاب های درسی در اختیار ندارد و پدرش هم توان خرید کتاب ها و مواد درسی را ندارد.
برادرم صنفی از دهم مکتب است. روزانه شکایتش ای است که در مکتب کتاب های موجود نیست که نه اونا بخوانند و زیادتر کتاب ها اصلا وجود ندارد. استادشان هم درست درس نمیتن و وضعیت اقتصادی ما هم آقدر خوب نیست که ما بتانیم به بیادر خواهد تابار از بیرون خریداری بکنیم. پدر جانم هم بیکار است.
در این حال برخی از آموزگاران در مکاتب دولتی نیز این مشکل را تایید کرده و میگویند که در نمود مواد درسی سیستم آموزش مختل شده و درست تدریس نمیتوانند. یک آموزگار در یکی از مکاتب شهر کابل با شرط نگرفتن نام و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
من مکتب ما کتاب وجود نداره، مواد درسی نیست و مشکل روبرو هستیم از اینکه کتاب نیست، قطاسیه نداریم و شاگرد درست درس نمیخوانه، ما هم درست تدریس کردن نمیتوانیم. در مشکلات مکتب زیاد هستن.
مشکل کمبود کتاب و دیگر مواد درسی در مکاتب موضوع تازه‌ای نیست، بلکه در نظام جمهوریت هم دانش آموزان در ولایت مختلف از این آیه شکایت داشته و خواهان رسیدگی به این مشکل شده بودند. تلاش کردیم در مورد کمبود کتاب و دیگر مواد درسی در مکاتب از احمد منصور حمزه، سخنگوی وزارت معارف طالبان بپرسیم، اما به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. بیشتر خانواده ها انتقاد میکنند که حکومت جمهوریت در دو دهه گذشته میلیاردها دلار را که در بخش آموزش به افغانستان سرازیر شد حیف و مایل کرده و هیچ توجه بنیادی برای حل مشکل کمبود کتاب و آموزگاران صورت نگرفت. آنان همچنان میگویند که طالبان نیز پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب و پوهنتون ها منع کرده و به جای توجه به کیفیت درسی و فراهم کردن کتاب های درسی مکتب به دانش آموزان در تلاش تغییر یونیفرم و طرز پوشش دانش آموزان و افزایش مدرسه ها در افغانستان هستند. نگرانی ها از کمبود کتاب، مواد درسی و آموزگاران در مکاتب دولتی و ممنوعیت آموزش دختران در مکاتب و پوهنتون ها در حال مطرح می شود که به تازگی شمار از مدیران مکاتب در صحبت با رادیو آزادی ادعا کردند که حکومت طالبان روند جمع‌آوری کتاب های صنف 7 الی 12 را از مکاتب دختران آغاز کرده و آن را به مکاتب پسران انتقال می دهند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. در ادامه میشنوید که تاجیکستان میزبان سفارت افغانستان به رهبری نماینده حکومت جمهوری مخلوی افغانستان است و همچنان از کنسولگری تحت حاکمیت طالبان هم میزبانی میکنه. اما اکنون میشنوید که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفته که نزدیک به 2/3 مهاجران که از ماه سپتامبر سال گذشته از پاکستان به افغانستان اخراج شدند کودکان هستند. تاج‌الدین ایوال رئیس اداری سازمان در افغانستان به تاریخ 21 اپریل در بیانیه در شبکه ایکس سفرش به تورخم خبر داد و گفت که با کودکان زیاد در آنجا دیدار کرده. ای در حال است که اخیراً پاکستان روند بازداشت و اخراج پناهجویان افغان از این کشور گسترش داده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در اوج اخراج مهاجران افغان از پاکستان به افغانستان، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که نزدیک به 2/3 مهاجرانی که در 8 ماه گذشته از پاکستان به افغانستان اخراج شدند کودکان هستند. تاجدین اویوال، رئیس اداری این سازمان، به تاریخ 21 اپریل در بیانیه در شبکه اکس یا تویتر سابقش گفته است که 782 تن از این کودکان در جریان روند بازگشت از خانواده هایشان جدا شده بودند، اما با کمک یونیسف دوباره یکجا شدند. او افزوده که از سپتامبر سال 2024 تا کنون 600,000 مهاجر افغان از پاکستان برگشتند. آقای اویوال در این بیانیه از سفر اخیر خود به تورخم نیز گزارش داده و گفته که با کودکان برگشته افغان در آنجا در فضای دوستانه دیدار کرده است. برخی از خانواده های پرجمعیت که به تازگی به افغانستان بازگشت کردند میگویند با مشکلات گوناگون زندگی از جمله نبود سرپناه مواجهند. عمران باشنده ننگرهار که 6 فرزند دارد در صحبت با رادیو آزادی گفت که نسبت به آینده فرزندانش بسیار نگران است.
ما کار میکردم، زندگی برای ما بهتر بود. بچه های ما مکتب میرفتند، مدرسه میرفتند، مصارف ما تامین میشد. اما وقتی اینجا آمدیم کار نیست، مصارف خود را برآورده نمیتوانیم، با زندگی دشوار مواجه هستیم.
خان زمان باشنده ولسوالی سروبی کابل که به گونه جبری به تازگی از خیبر پختونخوا شهر پشاور با افغانستان بازگردانده شده است نیز از مشکل مشابه شکایت دارد. او بر رادیو آزادی گفت:
دلته ډیر زیات مشکلات سره مخ صرفانه نشته.
ما در اینجا با مشکلات زیاد مواجه هستیم. نه سرپناه داریم نه کار. تمام فامیل ما غمگین است. اولاد ما غمگین است که مکتب رفته نمی توانند. در آنجا کار می کردیم تا حداقل فیس مکتب اطفال خود را پیدا کنیم.
این در حالی است که پیش از این سازمان نجات کودکان Save the Children با تاریخ 8 اپریل در گزارش گفته بود که در 16 روز اول ماه اپریل در بین خانواده هایی که به افغانستان برگشتند حدود 50,000شان کودکان بودند که از هر 5 کودک یک کودکان زیر 5 سال بوده است. در گزارش این سازمان آمده است که حدود 940,000 پناهجوی افغان از سپتامبر سال 2023 تا کنون از پاکستان برگشتند که حدود 545,000 تن آنان را کودکان تشکیل می دهند. Save the Children از تداوم آموزش این کودکان ابراز نگرانی کرده و گفته که 2/3 این کودکان هنوز شامل مکتب نشدند و بسیاری از آنها اسناد لازم برای ثبت نام را ندارند. این سازمان پیش از این گفته بود که کودکان افغانی که از پاکستان برمیگردند نیاز به دسترسی به مسکن، غذا و آموزش مناسب در افغانستان دارند. پاکستان روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان بدون اسناد و دارندگان کارت شهروندی افغان ECC مقیمان کشور را از اول اپریل آغاز کرده و روز به روز این روند را تسریع می بخشد. بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در 16 روز اول ماه اپریل حدود 84,800 پناهجوی افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند که از این میان 19,600 نفر اخراج شدند. همچنین گزارش های از بدرفتاری با بسیاری از پناهجویان هنگام بازگشت به افغانستان منتشر شده است. به تازگی مولوی عبدالکبیر سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان با انتقاد از اخراج مهاجرین افغان از پاکستان گفت که خشونت علیه این مهاجرین قابل تحمل نیست و این سبب نفرت بین مردمان دو کشور می شود. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان با تاریخ 22 مارس در صفحه یک یا تویتر سابق خود نوشت که وای این اظهارات را در نشست تکنیکی با دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما برای رسیدگی به مشکلات مهاجرین مطرح کرده است. در همین حال اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان در سفر اخیرش به کابل 19 اپریل گفت که با مهاجران افغان برخورد نامناسب صورت نخواهد گرفت و در این راستا گام‌های جدی برداشته خواهد شد.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت. پیام های شما هم در لابلای این برنامه نشر میشه. با ما بمانید. اکنون میشنوید که قرار است مراسم تشییع پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان روز شنبه پیشرو در میدان سن پیترز واتیکان برگزار شود. پاپ فرانسیس صبح دوشنبه اول سال در 88 سالگی درگذشت. او یک روز پیش از مرگش مراسم عید پاک مسیحان یا ایستر را به جا آورد و با جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا دیدار کرد. جزئیات بیشتر با هم میشنویم.
واتیکان اعلام کرده که مراسم تشییع جنازه پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان روز شنبه پیشرو ساعت 10 صبح به وقت محلی در میدان سن پیتروی واتیکان برگزار خواهد شد. پس از مراسم تابوت پاپ ابتدا به داخل کلیسای سن پیترو و سپس طبق وصیت او برای خاکسپاری به کلیسای سانتا ماریا ماجوره منتقل خواهد شد. واتیکان نخستین تصاویری از پیکر پاپ فرانسیس در تابوت باز را منتشر کرده است. این تصاویر مربوط به آیین تایید رسمی درگذشت او است که شب گذشته در محل عبادت کازا سانتا مارتا در واتیکان برگزار شد. او چند پیش برای 5 هفته به خاطر بیماری شدید در شفاخانه بستری شده بود. اما پس از ترخیص به کارهای معمول می پرداخت و یک روز پیش از مرگ نیز مراسم عید پاک مسیحیان یا عید ایستر را به جا آورد و با جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا دیدار کرد. واتیکان اعلام کرده که پاپ فرانسیس بر اثر سکته مغزی درگذشته. در وصیت‌نامه او که از سوی واتیکان منتشر شده، پاپ فرانسیس خواسته که در خاک بدون تزیینات خاص به خاک سپرده شود و تنها واژه فرانسیسکوس بر سنگ قبرش نوشته شود. پرچم ها در برابر ساختمان های دولتی نیمه برافراشته شده و تدابیر امنیتی سختگیرانه در آستانه مراسم تشییع و تدفین روز شنبه در پایتخت به اجرا درآمده است. انتظار می رود که مقام های بلندپایه از سراسر جهان در این مراسم حضور یابند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در شبکه اجتماعی خود اعلام کرده که به همراه همسرش ملانیا ترامپ برای شرکت در مراسم تشییع پاپ بر روم خواهد رفت. این نخستین سفر بین المللی آقای ترامپ برای دومین دوره ریاست جمهوری او خواهد بود. روز دوشنبه همچنین به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پرچم‌های این کشور در قصر سفید و ساختمان‌های دولتی به حالت نیمه برافراشته در آمدند.
بیشتر از خبر
فرشتن گاستم جهان سپاس از ای که با رادیو آزادی استین. پیام های شما تا لحظات دیگر نشر میشن، البته در پایان از این برنامه. اما پیش از آن گزارش داریم که پس از برگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 سفارت افغانستان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان مسدود نشد، بلکه زایر اخبر به نمایندگی از حکومت جمهوری مخلوع به کارش منحیث سفیر ادامه داد. اما حالا بر اساس گزارش ها کنسولگری افغانستان تحت کنترل طالبان هم در تاجیکستان فعالیت میکنه. جزئیات بیشتر در گزارش ارشاد سلیمانی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی.
سوریا هاشمی یک مهاجر افغانستانی مقیم تاجیکستان که 2 فرزند ملول دارد، در یک سوختار منزل اجارش در ناحیه رودکی تمام حجت و اسنادش را از دست داد. با وجود فعال بودن سفارت حکومت پیشین افغانستان در دوشنبه، برای برقراری اسنادش به کنسولگری افغانستان در خاروخ مراجعه کرد.
یکی از می دوستا نمره تلفن دهقانزاده صاحب داد، باز به دهقانزاده صاحب زنگ زدیم، با دهقانزاده صاحب گفت که حالا ما میاییم. باز آمدن همیج اکسای بچه های میگرفتن، باز خیلی زود چی ما را آوردن، پاسپورت ها را آوردن، فقط تذکرهای ما نشد که بیارن. اگر از کنسولی دهقانزاده بگیریم از با اگه تبار نمیداشت پاسپورت هایم چی رقم میامد، اما بود که مر صاحب پاسپورت کنن.
این دلیلش که سفارت نتانستی گفت چی بود؟
من نمیفهم، شاید ارزش نداشته باشه چی رقمی.
پس از دوباره به قدرت رسیدن حرکت تندروی طالبان در سال 2021، تاجیکستان برخلاف همسایه های دیگری خود در آسیا میانه سفارت افغانستان را در دوشنبه حفظ کرد.
سفارت افغانستان در دوشنبه هنوز در اختیار سفیر حکومت پیشین این کشور در تاجیکستان محمد ظاهر اغبر است. هرچند طالبان بارها اعلان کردند که این سفیر و این سفارت از آنها نمایندگی نمی کند و اسناد و مدارکی را که این سفارت می دهد پیش آنها اعتبار ندارد، اما ظاهر اغبر خود را سفیر و نماینده سیاسی مردم افغانستان در تاجیکستان می داند. همچنین محمد ظاهر اغبر از سوی حکومت تاجیکستان به محفل و مجلس های رسمی دعوت می شود و در قطار سفیران دیگر در جلسه های رسمی تاجیکستان حضور پیدا می کند. همچنین در بنای این سفارت مکتب سامانیان لیسی برای فرزندان مهاجرین و پناهندگان افغانستان نیز فعال است. در برابر این سفارت در تاجیکستان، کنسولگری افغانستان در خاروغ اعلان کرده است که زیر حاکمیت طالبان عمل می کند و از حکومت این گروه در تاجیکستان نمایندگی می کند.
هرچند دو نمایندگی یک دولت بر رسمی بودن خود تاکید می کنند، اما موردهای ثبت شده است که نمایندگان طالب ها در مرز روادید داده سفارت افغانستان در دوشنبه را نپذیرفته پاره کردند. تقریبا دو سال پیش ظاهر اغبر سفیر حکومت پیشین افغانستان در دوشنبه یک فرمان وزیر خارجه طالبان امیرخان متقی که نماینده طالبان را کاتب اول سفارت این کشور در تاجیکستان تعیین میکرد در حضور رسانه ها پاره کرد. اما ماه ایولی سال 2023 حکومت طالبان به مقامات تاجیکستان نامه فرستاده است که رد آزادی به آن شناس شد. در نامه گفته می شود که به عدم موجودیت شفافیت در امور سفارت، تمام خدمات سفارت از 29 ایولی سال 2023 از جمله پاسپورت، ویزا به اعتبار است. سفیر و مسئولان دیگری سفارت برکنار شده، حق استفاده از پول، حساب بانکی، مال و ملک سفارت و امتیازهای دیپلماتی را ندارند. موقع حکومت تاجیکستان در این باره معلوم نیست، اما زمان سر زدن بحث ها وزارت کارهای خارجی تاجیکستان گفته بود که این موضوع را شرح نمی دهد.
تا هنوز متاسفانه تصمیم هایی که در کشورهای در اکثر کشورهای آسیای میانه گرفته میشن، او تصمیم ها مبنی بر واقعیت های موجود در منطقه گرفته نمیشه، بلکه ناشی از تصمیم است که در مسکو گرفته میشه. مسکو در رقابت بین المللی قرار داره با ایالات متحده امریکا، همواره تلاش داشته که رابطیش با طالب ها حفظ کنه، طالب ها را در دو دهه جمهوریت در افغانستان روسها و بعض کشورهای دیگه در اون منطقه که با حضور ایالات متحده امریکا مخالف بودن.
با وجود همه این، حالا در تاجیکستان هر دو نهاد نمایندگی افغانستان به ارائه خدمات کنسولی و دیپلماتی مشغولند. هرچند خدمات سفارت را طالبان اعتراف نمی کنند، مقامات تاجیکستان تا کنون با آن مشکل ندارند. تاجیکستان بعد سقوط جمهوری اسلامی افغانستان برای اعتراف حکومت طالبان شرطهای مشخصی گذاشته بود، اما بعدن روابط گوناگونی با این گروه حاکم در کابل دارد که حضور نماینده تاجیکستان در کابل و کنسولگری زیر حاکمیت طالبان در خاروغ سطح بالاترین آن است.
پیام ها و نظریات شما.
امسال وضعیت زمینه تانوز خوب است، امسال بارشی است، در کوهام برفباری هم شده. انشالله امیدی دیقانکارا و زیرات پیشا بسیار خوب است. هم سردرختی تا ولی با سیستم خودش با گل و موسم خودش وقت خودش گل کده و سردرخت از مردم از هر کدامش خوش است. توکل به خدا دیگه.
خوشبختانه امسال که است در مناطق هلمند بارندگی کم بیشتر شده و تا فعلا امیر دریای هلمند می آیا. کم می آیا ولی می آیا. دیگه ما شکر امسال گندم کشت کردیم. اگر همی تو آب ادامه داشته باشه و بیاد می خواهیم پنبه هم کشت کنیم بخیر.
اکثرا تپای خاکی که وجود داره یا در او جویچه هایی که حفر میشه میتونن او آبها را ذخیره بکنن. کاهات را نقشه برداری و شناسایی بکنیم که اونجا از آبهای سطحی به زودترین فرصت ساحه را ترک میکنن، اونها را بندهای ذخیره‌ای اعمار بکنیم. آبهای موسمی خود با احداث بندهای محافظوی بندها را اعمار بکنن.
خشکسالی شدید در افغانستان وجود آمده، دریاها خشک شده است،
یک طرف دیگر این که مردم و چاهای کوبایی زیاد رجوع کردن، آبای چاهای قشلاقای ما خوش شده است، بعضی جا آب خوردنی گیر نمیاد.
پیام شما نظر شماست.